با گرمترین و بهترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و گرامی. امروز چهارشنبه 21 آبان ماه سال 1393 خورشیدی برابر با 12 ماه نوامبر سال 2014 میلادی و سال 2575 ایرانی هخامنشی است. شما هممیهنان عزیز را در جریان آخرین خبرها و گزارش‌های امروز قرار می‌دهیم. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز وضعیت ملی اضطراری در برابر جمهوری اسلامی را یک سال دیگر تمدید کرد. در نامه‌ای که باراک اوباما امضا کرده و تاریخ امروز چهارشنبه 12 نوامبر را دارد آمده است: از آنجا که روابط ایران و آمریکا هنوز به حال عادی باز نگشته و فرایند اجرای توافقنامه سال 1981 با ایران همچنان طی نشده است، رئیس جمهوری آمریکا وضعیت ملی اضطراری در قبال ایران را یک سال دیگر تمدید می کند. ایران و آمریکا در سال 1981 با میانجیگری دولت الجزایر توافقنامه ای را امضا کردند که به بحران گروگانگیری دیپلمات های سفارت آمریکا در تهران پایان داد. ولی هنوز برخی مفاد به این توافقنامه بدون اجرا مانده است و مسائل دو طرف حل نشده باقی مانده است. از سوی دیگر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه و جان کری همتای آمریکایی او امروز خواستار توافق هرچه سریعتر ایران با کشورهای 5+1 در مورد پرونده اتمی شدند. خبرگزاری فرانسه امروز گزارش داد که در پی مکالمات تلفنی وزیر خارجه آمریکا با وزیر خارجه روسیه، لاوروف وزیر خارجه دولت مسکو در یک بیانیه اعلام کرد که ضرورت دستیابی هر چه سریعتر به یک توافق جامع برای حل و فصل پرونده اتمی ایران مورد تایید هر دو کشور است و هر دو اتفاق نظر دارند. منابع خبری گفتند معمولاً مقامات جمهوری اسلامی در تصمیم‌گیری‌های کلان سیاسی پیرامون مسائل بین‌المللی با مقامات روسیه هماهنگ هستند و توصیه‌های دولت مسکو را نیز می‌پذیرند. در پی اظهارات وزیر خارجه روسیه، جمهوری اسلامی آمادگی خود را برای توقف روند غنی‌سازی اورانیوم اعلام داشت و تا تأکید کرد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌تواند بر تمامی تأسیسات و واحدهای هسته‌ای در ایران نظارت کامل داشته باشد. منابع خبری نرمش جمهوری اسلامی در قبال گفتگوها با گروه 5+1 را نقطه مهمی در رسیدن احتمالی به توافق می دانند. با این حال روز 24 ماه نوامبر آخرین فرصت برای امضای یک توافق جامع با گروه موسوم 5+1 و آمریکا در ارتباط با حل پرونده اتمی ایران است. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی امروز گفت که این کشور در گفتگوهای اتمی با قدرت‌های جهانی انعطاف لازم را به خرج داده است. وی آمریکا را به زیاده طلبی متهم کرد و هشدار داد که مشکلات داخلی کشورها نباید در این مذاکرات دخالت داده شود. رئیس جمهور اسلامی که امروز در جلسه هیئت دولت صحبت می‌کرد گفت تیم مذاکره کننده ایران نگرانی‌های منطقی طرف‌های مذاکره را در نظر گرفته و تعدیل های لازم را در درخواست هایش انجام داده است. از سوی دیگر اوضاع در مناطق شرق کشور ناامن است و دیروز حسین علی شهریاری نماینده زاهدان در مجلس اسلامی اعتراف به ناامنی ها در سیستان و بلوچستان کرد و شورای عالی امنیت ملی و دولت را فراخواند برای مشکل امنیتی استان فکر اساسی کنند. خبرگزاری دولتی مهر نیز امروز گزارش داد که نماینده زاهدان ضمن اشاره به اسیدپاشی ها در استان اصفهان گفت در هفته‌های اخیر به خاطر مسئله اسیدپاشی در کشور قوغا راه انداختند و یفسود رئیس جمهور در هیئت دولت در این باره تشکیل جلسه داده است. گروهی از نمایندگان مجلس مسئول بررسی آن شدند. اما دریغ از یک جلسه در هیئت دولت درباره وضعیت امنیتی استان سیستان و بلوچستان که تعداد زیادی از عزیزان ما شهید شدند. این نماینده مجلس از تعداد کشته شدگان در منطقه استان سیستان هیچ توضیح نداد، ولی این پرسش را مطرح کرد که تا کی باید مردم شاهد به دوش کشیدن جنازه عزیزانشان باشند و کسی حتی جرأت نکند تشییع جنازه در این شهر به طور باشکوه برگزار کند. نماینده زاهدان در مجلس ضمن اشاره به پیشروی تروریست های دولت اسلامی موسوم به داعش در موسل عراق گفت: نگرانیم که در این استان اتفاقاتی که در موسل رخ داده بیفتد، که آن وقت دیگر خیلی دیر است. اظهارات این نماینده مجلس با واکنش همراه با خشم مقامات نظامی و افراد برجسته سپاه پاسداران مواجه شد. در همین حال محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از در نشست شورای اداری استان همدان از طرح چند توطئه خرابکاری در جمهوری اسلامی خبر داده است و ادعا می کند که با اشراف اطلاعاتی عوامل این برنامه شناسایی و قبل از کوچکترین تحرکی همه عواملان شناسایی و قبل از کوچکترین تحرکی همه عواملان دستگیر شدند. وی توضیح نمیدهد که چند نفر دستگیر شدند و هویت آنها را نیز فاش نمیکند. وی ادعا کرد که در روز قدس امسال چند برنامه انفجاری انتحاری با استفاده از جلیقه در چند مرکز استان کشور شناسایی و کشف شده است. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی همچنین از کشف طرح‌های خرابکارانه در شهر قم خبر داد، ولی توضیح زیادی در این زمینه نداد. وی درباره بروز انفجار در پل در حال احداث در شهرستان قم در دو شب قبل که دو کشته و دو مجروح بر جای گذاشت هیچ گونه توضیحی نداده است. از سوی دیگر اسماعیل احمدی مقدم به انجام صدها مورد اسیدپاشی در شهرهای ایران علیه زنان و دختران اعتراف کرد و در حاشیه همایش پلیس گفت: ما در 6 ماهه امسال 380 مورد اسیدپاشی در کشور داشته ایم که اغلب عاملان آن دستگیر شدند. فرمانده نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی توضیح نداد که اگر راست میگوید چرا اسیدپاشان در اصفهان دستگیر نشدند و چرا عوامل آنها در اصفهان بازداشت و تعقیب نشدند، در حالی که جوانان شهر اصفهان تا کنون 2 تن از اعضای اسیدپاش را شناسایی کردند. اسماعیل احمدی مقدم درباره ناآرامی‌های اصفهان گفت: تا کنون هیچ فردی در ارتباط با اسیدپاشی اصفهان دستگیر نشده است. منابع خبری گفتند علت تناقض‌گویی مقامات جمهوری اسلامی در مورد عدم شناسایی عوامل اسیدپاشی در اصفهان آن است که این برنامه در اجرای طرح رهبر جمهوری اسلامی النصر به رعب، یعنی پیروزی در سایه وحشت، است که به مرحله اجرا در آمده است تا زنان و دختران را وادار به حجاب اجباری کنند. با گذشت 1 ماه از این جنایات هنوز رهبر جمهوری اسلامی اقدام اسیدپاشی در اصفهان و شهرهای ایران را در هیچ یک از سخنرانی‌های خود محکوم نکرده است و به سکوت خود ادامه می‌دهد. از سوی دیگر در اعلامیه‌ای که گروهی از زنان ایران درباره حادثه اسیدپاشی‌ها در اصفهان منتشر کرده‌اند، به سوابق جنایات اسیدپاشی‌ها علیه زنان اشاره شده و در آن آمده است اعمال خشونت و جنایت علیه زنان در 35 سال اخیر بدون توجه به سلطه دین و سرمایه و جامعه پدر مرد سالاری قابل بررسی نیست. با نگاهی به نظرات و نوشته های منتشر شده چندین سالی مقامات حکومتی خواهیم دید که نگاه مرد پدر سالار حاکم و اقتدار شریعت و دین حکومتی از ابتدای انقلاب اسلامی چگونه با اعمال حجاب اجباری و انواع قوانین زن ستیز همواره در پی انقیاد زنان ایران بوده است. زنان ایران در این اعلامیه یکایک اقدامات جنایتکارانی جمهوری اسلامی در طول 35 سال اخیر به ویژه علیه زنان را شرح داده می نویسند: اواسط دهه 70 در افشاگری بی سابقه حجت الاسلام پروازی از روحانیون نزدیک به انصار حزب الله در روزهای آغازین استقرار حکومت، فردی به نام عبداللهی از سران حزب الله به روی زنان اسید می پاشید. در همان سالها ما با بچه های سپاه بحث می کردیم. آقا هم با ما هم عقیده بود و نظرشان این بود که راز بقای نظام ایجاد رعب و وحشت میان مردم است. ما باید مردم را با توسری به سوی اسلام ببریم و در فقه هم داریم که حرکت به سوی معرفت قصری است، با زور اسلحه و پس گردنی و زندان امکان پذیر است. در این اعلامیه به 11 مورد اقدامات دولت اسلامی علیه زنان و اجبار کردن نیمی از جمعیت ایران به پوشش اجباری و تاریخچه عملیات ضد انسانی جمهوری اسلامی علیه زنان ایران و راه اندازی گروه‌های فشار اشاره شده است و در پایان تأکید گردیده که مقابله با اسیدپاشی به عنوان نمونه‌ای از خشونت‌های وحشیانه علیه زنان می‌تواند در سطوح مختلف انجام گیرد. افشاگری‌ها و دادن آگاهی که این اسیدپاشی‌ها کار خود جمهوری اسلامی است، اقدامات اعتراضی قرار گرفتن در کنار خانواده‌های قربانیان از دیگر توصیه‌های گروهی از زنان ایران است. آنان در اعلامیه خود که در برخی سایت‌ها منعکس شده است نوشتند: ما زنان با حضور آگاهانه و جسورانه خود در همه عرصه‌های اجتماعی می‌توانیم بار دیگر قدرت و توان خود را به متحجران حکومتی نشان داده و بر ترس و وحشت آنان از رشد و بارندگی زنان بیفزاییم. و سرانجام این که معاون فرهنگی دستگاه قضایی از موافقت جمهوری اسلامی با سفر دو گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل به تهران خبر داد. هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه در مصاحبه با خبرگزاری دولتی فارس و پایگاه خبری تنظیم با انتقاد از عملکرد احمد شهید نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران گفت: دو گزارشگر دیگر سازمان ملل قرار است سال آینده میلادی وارد تهران شوند. و گفت در دیدار با رئیس جدید شورای حقوق بشر، جمهوری اسلامی آمادگی خود را برای پذیرش گزارشگران اعلام کرد و قرار شد در دو مورد تخصصی گزارشگران وارد کشور شوند. وی به رشته تخصصی این دو گزارشگر سازمان ملل متحد اشاره‌ای نکرد. با اینکه سازمان ملل احمد شهید را به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران برگزیده است، او تا کنون نتوانسته برای تهیه گزارش دقیق خود به ایران سفر کند. پس از سال 2012 میلادی هیچ یک از نمایندگان و گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل نتوانستند از زندان‌های ایران و رفتار غیر انسانی با زندانیان بازدید کنند.